یک شنبه هفته آذر ماه 1400 استاد حبیبیان کلاس کلام قانون 4 نیم سال اول گروه 11 و 12 مذاهب و گروه 102 کلام.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قوم که دیگه سفید شد اعلام نکردن که کلاس ها سلام علیکم حضور الزامیه چین چیدی اعلام نشو؟
اتوارش هست و روانی
دوم پس ترم اول فعلا بر همون مبنای یا مبنای 40 دقیقه خود. خب ما در مباحث معاد چون داشتیم متن کتاب رو جلو می رفتیم در بحث دوم یا درس دوم به براهین اثبات معاد رسیدیم. جلسه قبل دوستان اگر خاطرشون باشه در مورد آثار و نتایج اعتقاد و ایمان به معاد نکاتی رو عرض کردیم که بیشتر مباحث نقلی و مبتنی بر آیات قرآن. بحث مهمی که امروز داریم مسئله براهین اثبات معاد. خب ما مسئله معاد رو از جهت واژگانی و اصطلاحی توصیف کردیم. فرایند انتقال از این عالم به عالم دیگر که در ساختار مرگ تبیین میشد رو مورد توجه قرار دادیم و ماهیت مرگ رو از نگاه دینی یعنی در واقع نگاه نقلی، عقلی، تجربی با این خصوصیات مورد بررسی قرار داد. ما پذیرفتیم که در نگاه دینی یک عالمی در ورای این عالم دنیا متصور هست یا لااقل محتمل هست. خب حالا باید ببینیم چه ادله این ادعا و این احتمال رو میتونه اثبات کنه. در مقام اثبات عالم آخرت یا معاد 4 برهان در این کتاب مورد توجه قرار گرفت. اینا عرض میکنم ما اینجا تفکیکی بین شیعه و سنی نمی کنیم چون تقریبا مبحث مشترکه. در بسیاری از این شؤون اهل سنت یا مطلب جدی ندارن یا حرفا مشترکه، به خاطر اینکه اینجا محل نزاع و اختلاف نیست. در مورد براهین اثبات معاد برهان اول برهان حکمت و غایت هست. در واقع 4 برهانی که مؤلف محترم ازش استفاده میکنه ماجیک هست گذار باشه برای نگه داشتن مخاطب خوشخطی و توانمندی های نگارشی اصلا. خب ببینید در واقع در برهان حکمت و غایت توجه به صفت حکمت خدای متعال شده. صفت حکمت مستحضری در یک تعریف عدالت مترادف عدالت و در تعریف دیگری غیر عدالت. یعنی هر وقت حکمت کنار عدالت بیاد مثل مسکین و فقیر هستن که اینها از اجتماعه افترقا و از افترقا اجتماعه. عدالت هر وقت در کنار حکمت به اون یک صفت دیگری ذکر میشه معنای خاص خودشو داره و اونگاهی که عدالت شما مستقلن ذکر میکنید ممکنه معنای مترادف حکمت داشته باشه، ممکنه معنای مختلف داشته باشه. حکمت به معنای غایتمندی افعال هست. حکیم کسی است که افعال خودش رو مبتنی بر غایات صحیح و اولایی رقم بزنه. حکیم کسی است که کار محکم میکنه. کار محکم کاری است که ابتدا انتها مسیر معین داره. انسان هایی که حکیم نیستن میگه حالا باری به هر جهته دیگه بریم تا ببینیم چی میشه، ولی انسان حکیم تأمل میکنه، اندیشه ورزی داره، میخوام کجا برم، چه حرکتی رو داشته باشم، چه غایتی رو در پیش دارم. انسان حکیم سخن میگه، تبعات و نتایج حرف خودش رو مورد توجه قرار میده. گاهی دیده شده انسان هایی که سبک مغز هستن یه چیزی میگه اون شر میشه، گاهی تا سالها همون یک جمله یک کلمه گریبانگیر فرد، در حالی که در روایات به ما توصیه شده که قبل از اینکه شما لب به سخن باز کنید تأمل کنید که چی میخواید بگید، نتایج و پیامدهای او رو ببینید. بنده گاهی مواجه شدم با مشکلات زندگی برخی از افراد که فرد قریب مثلا 18 ساله در فرایند طلاق و گرفتاری های بعد از اون و جدایی ها و مهریه و ازدواج بعدی و تبعات ازدواج بعدی و صحت طلاق قبلی، و یعنی خانومی که زندگیشو بازگو کرد در دیگه 12 سال بود درگیر این ماجراها بود، کل این ماجرا فقط به خاطر یک توهینی که در یک جلسه در یک مورد خانوادگی نسبت به مادر شوهرش داشت. خودش میگه کل این داستان نشسته بودیم، مادر شوهرم بله خاله من یه حرفی زد، منم دیگه تحمل نکردم جوابشو دادم. کل ماجرایی که بعد به چه مصیبت‌هایی ختم شد. خب آدم نگاه میکنه که خب آدم وقتی که میگن قبل از اینکه انسان دهان باز کنه، دهان باز کنه، متوجه باشه، تأمل کنه، غایت و معال داستان رو ببینه. المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش به تعبیر امیرالمومنین مخفی هست. وقتی صحبت میکنه معلوم میشه که آقا به غایات و نهایات و نتایج حرف خودش دقت داشت یا نداشت. پس حکیم کسی است که به غایات افعال خودش توجه داره. حالا برهان حکمت چگونه اثبات معاد میکنه؟ میگه ما خدای متعال و موجود کامل مطلق میدانیم. کامل مطلق همه صفات کمالیه از جمله حکمت را چی آقا؟ داراست. اگر خدای متعال حکیم است، یعنی افعال خودش را غایتمندانه انجام میده، خدا کائناتی رو رقم زده، چیزی رو در این عالم دنیا رقم زده که عقل انسان مبهوت میمانه از درک عظمتش. یک تصور این جهان با این گستره عجیبی که داره ذهن انسان رو به حیرت فرو میبره که خدایا این چی ساختی تو به این عظمت. گاهی دیدم بعضی افراد میگن خدا برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده کافی بود همین نهایتش منظومه شمسی رو بسازه، بیشتر نیاز نبود، ته عالم منظوم شمسی بود کافی بود. منظوم شمسی که بشر تا حالا تونسته
آسمان اولش
فقط، نه حالا آسمان اول در نگاه کوپرنیکی یا آسمان بیشتر نداریم، بشر تو این منظوم شمسی فقط تونسته تا قمر اولین سیاره برسه، یعنی نتونسته به سیاره دوم یعنی مریخ سفر کنه، فقط سفینه فرستاده، انسان نتونسته بره، کاوشگر رفته. چون کاوشگری که فرض بفرمایید بخواد بره به مریخ باید چند ماه تو راه باشه. کاوشگری که چند سال قبل رفته مشتری اگه اشتباه نکنم چند سال تو راه بود تا برسه به مشتری که بتونه چند تا عکس بگیره. خب شما در نظر بگیرید این وسعت بیکران رو. تازه یه مستندی هست که فقط بخشی از این عظمت جهان هستی رو نشون میده. آدم وقتی این رو میبینه مبهوت این عظمت میشه. حالا شما در نظر بگیم یه خدای متعال یه همچین عظمتی رو رقم زده برای چی؟ برای اینکه من انسان به قول به تعبیر متنوعی که در قرآن آمده همه اینها به نوعی برای انسان خلق شده، اون وقت انسان میخواد فرد بفهمید به طور متوسط 60 سال در این عالم زندگی کنه. همین کل این عظمت خدا رقم زده که من 60 سال فقط زندگی کنم، اونم یک 10 میلیاردم این عظمت رو ممکنه فقط تصور کنم. آیا اینها با هم جور در میاد؟ این رفتار یک موجود حکیمه. خود ویژگی‌هایی که خدا به انسان داده، عظمتی که در درون انسان رقم خورده، این ویژگی‌های درون انسان با اون چیزی که تصور میشه خدای متعال در فرد فرمایید با عنوان ظرفیت ها و قابلیت های وجودی به ما داده. خب چقدر شما استفاده میکنیم؟ اکثر ما انسان ها ویژگی هایی که در درونمون وجود داره رو فقط ویژگی های مغزیمون حالا بمانه آکبند نگه داشته میگه مغز ما غالبا آکبنده دیگه درس نخورده میگن معروفه میگن در حد 2% معمولا انسان ها در طول زندگیشون استفاده میکنن. علامه طباطبایی در پی بیماریشون که برای درمان رفته بود خارج از کشور اسکن مغزی کردشون گرفتن چون به میزان استفاده از مغز شیارهای روی مغز تغییر میکنه، یعنی مغز شیارهای متعددی پیدا میکنه به میزان استفاده که از مغز میشه. بعد تو این فرایند بررسی کرده بودن گفتن که مغز علامه طباطبایی میزان استفاده کردش شده یه چیزی مثلا حدود متوسط استفاده انسان ها میگن حدود 800 سال از این مغز استفاده شده، یعنی میانگین استفاده متداولی که از مغز ها میشه علامه میگن به اندازه حدود 800 سال از این مغز استفاده کرد.
مغز ما شیارش صافه.
بله دیگه دیدی میگه فلان عقلش گرده، میگن میگه فلان مغز گرده، یعنی مغز شیار نداره. علامه خودش میگفت، میگه من میرفتم در حرم امیرالمومنین ظهر مثلا مینشستم، تو گرما کسی هم نبود، من مینشستم اونجا. بعد ایشون میفرمود که هر موضوعی که به ذهنم میامد رو
آره
پیس کسی مایزور آخری سمت راست هر موضوعی که به ذهنم می آمد رو من نشمونده شکل منطقی در می آوردم. همه موضوعات که متصور بود مثلا پروانه پرنده می پرید، پریدن پرنده خب شما در نظر بگید ذهن با چقدر جوال باشه که دائما به این موضوعات فکر کن. این مغز انسان فقط میزان دیتاهایی که در بین مغز انسان منتقل میشه جابجا میشه رقم عجیب و غریبیه، یعنی میزان به اصطلاح انتقال دیتاهایی در بین مغز انسان، یه مغز انسان فقط اینه. اگه ممکنه پسوردش رو توی کیبورد بزنی خب شما در نظر بگیرم چه عظمت خدا فقط به جسم انسان، حالا سایر ویژگی های جسمانی یک طرف، ویژگی های روحی انسان، روح انسان با این همه ظرفیت و قابلیت، اون وقت شما نگاه میکنید بگه تمام این داستان برای چی بود؟ هیچی. بعد 40 سال زندگی کنه، بعد از 40 سال ما تفاوتن تمام بشه. واقعا موجود حکیم، شما اگر فرض بفرمایید یه لپتاپی بسازید ظرفیت هاردش فرض بفرمایید که مثلا 500 ترابایت باشه، بعد میگه آقا 500 ترابایت برای چی؟ میگه هیچی، میخوام مثلا 4-5 عکس خانوادگی مثلا یه مقدار دزن. میگه آقا این چه کاری؟ آقا تو چی رفتی خریدی؟ تو لپتاپ 70 میلیونی خریدی برای چی؟ سی پی یوش نمیدونم کارت گرافیک اصلا نمیخوره با کار تو. چه کاری تو کردی؟ آقا تو به لپتاپ 20 تومانی هم میتونی کار را بیفته.
کجا البته این مطلب اینجا میشه کمی موضوع گسترشش
داد. بفهم.
اینکه جهان با این همه حجمی که الان هست دیگه ما میگیم که روی زمین مثل این نقطه داخل یک حجم بسیار عظیمه مثل یک ذره است.
بله
اینو ما بخواییم تصور بکنیم خب تمام این عالم با همه این وسعتش برای همین دنیا خلق شده، یعنی ما اعتقاد داریم که قیامت همه اینا زیر رو میشه، یه فضای جدیدیه. پس حالا عملا استفاده این همه فضا برای چی؟
حالا نقطه همینه، اگر تمام این عظمت باشه و فقط و فقط همین حیات کوتاه دنیایی کاملا لغو به نظر میاد، اما بگی تمام این عظمت هست برای ارتقاء فهم و دانش بشر، فهم دانش بشر ارتقاء بده کنه که به چی برسه، چون ابدیت در پیش داره، گام های نخست معرفت رو با این عظمت اینجا برمیداره، بعد وارد عوالم دیگه میشه، این علم ارتقا پیدا میکنه ارتقا پیدا میکنه، بعد عالم که نابود نمیشه، یا ما تو بعد دلال ارض غیر الارض تبدیل میشه،
زمین
و آسمان هر دو تبدیل میشن، یا ما تو بعد دلال ارض غیر الارض و سماوات، یعنی زمین و آسمان چی میشن؟ تبدیل پیدا میکنن، تغییر وضعیت میدن. حالا تیکه کوتاهی رو از این
فرهنگی که میگن عقل صرف نیست، این بعد از پذیرش خداوند فرهنگ حکمت و قایت و عدالت و رحمت اینا بعد از پیدایش خداوند برای کافر صرف
بله بله همینطوره. ما بارها هم عرض کردیم گفتیم که براهینی که در ذیل معاد ذکر میشه اینا براهین عقلی صرف نیست، مبتنی بر پیشفرضی که قبلا اثبات شده. البته برهان حکمت خدا عقلا اثبات شده، چون خدا صرف الوجوده، صرف الوجود یعنی به تعبیری که حالا فلاسفه با اون اصطلاح ذکر میکنن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، خدا وجود رو داره، صرف الوجوده، چون صرف الوجوده لا یتسنا ولا یتکرر، فقط و فقط خداست و تمام شئون کمالی رو داره، پس حکمت هم داره. خب سخن در اینه، سخن در اینه که اگر نباشه میتوان این ساختار رو، این ساختار رو ساختار حکیمانه و معقول تلقی کرد. این به نظر میاد که اشکال اون عرصه خیلی جدیه. این اون میخوام میکروفون بلندگوش بس نشد. چرا؟
چراغش روشن نیست؟
نه. ببینید بعد اینها باید به اینها بپرد، اینها بحثه آتی ماست که اگر خدای متعال حکیمه چرا در اون غایت جهنمی قرار داده، اما فقدان عالم دیگه و منوط کردن کل این ماجرا به حیات کوتاه عمر انسان خیلی دور از حکمت. یعنی موجود حکیم چنین کاری میکنه؟ یه وقت شما میکنه خب خدای حکیم چرا شما در غایت بهشت و جهنم رو قرار داده؟ فقط بهشت نیست، اون محل بررسیه، اما اونی که حتی ممکنه من دلیلی نداشته باشم بگم من دقیقا نمیتونم وجوه حکمتش رو بفهمم، اما ممکنه وجود حکمت رو داشته باشه. اما وقتی هیچی ته داستان نباشه میگه تو هستی حیات دنیایی دیگه، هیچی، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. همین اتفاقی که خیلی از انسان ها فطرتا هم بر نمیتابن. انسان ها شما ببینید طرف همه چیز خوبه
این اصلا سوکتاش به این نمیخوره.
جلسات قبل استفاده میکردیم، چی بود مشکل؟ این اصلا برق نداره آخه.
آخه الان
قابل برقش
آخه الان نیا کنیم
مدل بعد از
اروا
در قیامت میشه گفت باقی نمونن
اروا؟ نخه از نگاه فلسفی امکان نداره، این ادام برای موجود امکان نداره، یعنی موجود معدوم بشه، انقلاب در ذات، این امکان نداره. ولذا خدا رحمت کنه آقای حسن داده رو بارها این جمله رو تکرار میکرد که ما ابد در پیش داریم، از قول علامه طباطبایی هم میگه ما ابد در پیش داریم، هستیم که هستیم که هستیم. این ابدیت توجیه داره. علامه جعفری جمله خیلی زیبایی داره، میگه معمای حیات جز، یه همچه تعبیره، میگه معمای حیات جز با ابدیت حل نمیگرده. چرا دور میشه؟ کجاش دوره؟
چون هم بگیردش میده،
بلخواهی وقتی
از
بین میدردش. من میگم از بین نمیبره دیگه. من میگم آنچه که خدا ایجاد کرده دیگه معدوم نمیشه، موجود دیگه معدوم نمیشه.
منظور روح نیست و جسم،
حضورم جسمه، کلا احسان از من هیچ تفاوتی نداره، هر آنچه که موجود هست معدوم نمیشه.
مثلا این ریموتش اینجاست؟ ریموت این بالاییه؟
جا بسیجور بود، معدوم بود، موجود شده.
نکته اینه، معدوم بود جمله پارادوکسیکاله. یعنی چی معدوم بود موجود شد؟ عدم؟ مگه ما ماده اولیمون عدمه که عدم تبدیل وجود شد؟ نه خیلی. ما در الذی خلق الاشیاء من العدم به این معناست، خدا در بستر عدم موجودات رو ایجاد کرد. یعنی ما از به تعبیر قدما از کتم عدم خارج شدیم و موجود شدیم. حالا موجودی که تحقق پیدا کرده و پا به عرصه وجود گذاشته میتوانه نیست بشه، عدم بشه. خیلی این استدلالی که فلاسفه میکنن برای خودشون ادله دارن. مطمئن ما با این داستان کاری نداریم، ما طبق تعابیری که در متون دینی داریم چنین باوری داریم. خدای متعال وقتی داره توصیف میکنه بهشت رو، تأکید بر این میکنه که اینها بهش خارج نمیشن. در مورد برخی از افراد در جهنم هم همین رو میگه، یعنی خلود در جهنم بعدا بفهم همین تعبیری داره که به اصطلاح و ما هم به خارجین منها، اینا ازش خارج نمیشن. خب این تاکید میکنه که اینا تا ابد در اون موقعیت برقرار هستن. حالا داستان هایی داره، من میخوام اینو عرض کنم که شما اصلا فارغ از جزئیات معاد، که معاد برای خودش انتهایی داره یا نداره، اصلا هیچ، فرض کن انتهایی داره یا بگیم نمیدونیم، اما اینو من میفهمم که اگر کل این داستان با این عظمت عجیب و غریب منوط باشه به حیات 20 ساله 30 ساله 40 ساله 80 ساله که بخش عمدش هم گرفتاری های مادی انسان، فرد نه توجه التفاتی میتونه احیانا به حقایق عالم داشته باشه، اکثری انسان ها به اون معرفت حد اکثری نمیرسن، آیا این همه قوه، این همه قابلیت، این همه ظرفیت، این همه عظمت در این جهان اینا لغو محسوب نمیشه؟ خدای برای کی رقم زد اینا رو؟ عرض کردم خیلی مثال عرفی دیگه، طرف میگه آقا تو برای چی رفتی اینقدر هزینه کردی؟ لپتاپی خریدی 80 میلیون 70 میلیون درگاه لپتاپ 20 میلیونی کار را میافتاد، بقیه چرا استفاده ازش نمیکنی؟ چه ارزشی داره؟ کار لغوی کردی. هر کی بشه میگه کار غیر حکیمانه کردی، برای چی پولتو دور ریختی؟ مثل طرف فرض یه سفری رفته یه کشوری، میخواد بعد یه هفته باشه، یه هفته میخواد تماس تلفنی بگیره 4 تا پیام بده، میگه آقا تو یه سیم کارت میخریدی، فرض بفهم با 1 گیگ کفایت میکرد، وقتی سیم کارت یک ساله فرض بفهم 200 گیگ مثلا تهیه کردی، ولی چی استفاده ازش نمیکنی؟
خب من چی شد الان تبدیل رو زدم، شما صداشو بزنید، این صدا داره؟ خب بزن من تبدیل رو. این تهشه از ویندوز میخواید؟
نه صدای کیسه، صدای این نیست.
پس یعنی چه فایده داشت من زدم؟
اب نداره، این خیلی مهم است. ما میخوام
با تو یه اسپیکر داشتیم؟
نه نبیده شد اسپیکر داشتم، نمیم شارژ داره یا نه.
آره ما رو پیش کردیم جواب نداد.
آره
آره
بله یه بار آبماش کنیم. باعث تعجب میشه اینجا چیه؟ شما اول هواپیمایی که میبینی یک دفعه میگه هواپیما چه اینجوری شد، بعد میفهمی آینه دو تا اون هواپیما ماکته، اون اصلی بوده. اینجا سوالی رو مطرح میکنه.
سوالی که درست من نمیدونم.
بله؟
از اول میگه من نمیدونم.
واقعا یه بعد اصلا بازی میشه.
حالا چه سوالی رو مطرح میکنه؟
Things around us aren't always what they seem.
یه سوالی اینه، میگه که ما برای درک بزرگی و کوچکی امور و اجسام مختلف معمولا یه مقیاس داریم، خودمون خودم رو در حالا میگم این چقدر بزرگه، این چقدر کوچیکه.
چرا بهش گفتی کوچیک؟ چون خودتو مقیاس نرم در نظر میگیری به مقیاس خودت، ولذا این هواپیمایی که اول دیدی میگه بزرگ، میگه چرا کوچیک شد؟ چرا بهش میگه کوچیک؟ با اینکه همین برای یک موش خیلی بزرگه. چرا؟ چون خودت مقیاسی دیگه. اما من که مقیاس واقعیت نیستم، واقعیت های عالم چی هن؟ با این سوال شروع میکنه.
مارکتینگ.
شهر مارکتینگ. با این سوال شروع میکنه، میگه ما یک نگاه دیگری به عالم بندازیم. حالا این چون مستند قشنگ یه خواهد طولانیه، وارد میشه به بررسی بله بررسی عالم. ابتدا میره شهر ونیز، اولین جایی که تلسکوپ توسط گالیله کشف شد، محل سکونت گالیله بود. خب گالیله اول تلسکوپ کشف کرد به خاطر اینکه اینها آمده شده کشتی ها رو زودتر ببینن، بفهمن که مثلا کشتی ها دارن میان و این داستان ها. بعد فهمید که میشه باش اجرام آسمانی رو دید و اون داستان دیدگاه های خاص نجومی که گالیله مطرح کرد. از این شهر میاد نگاهی بندازه، از اینجا شروع کنه دوباره به عالم نگاهی بندازه. میره توی میدان سنت مارکس که میدان مرکزی شهره، بچه ها دارن بالاخره آکروبات بازی میکنن، حلقه آکروبات دستشونه، ملت هم دورشون حلقه زدن دارن این صحنه رو میبینن. میگه این حلقه قطرش یک متره، جمعیتی هم که اونجا مثلا ایستاده فرض کن این جمعیت یه حلقه 10 متریه. حالا همینطور بالاتر میره، بالاتر بالاتر میره، این حلقه ها رو میکشه، یعنی هر حلقه یه توان اضافه میشه، 10 برابر میشه، که برسه که به شما نشون بده که جایی که بشر تا حالا تونسته رصد کنه و نگاهی که تا حالا بشر تونسته از کائنات داشته باشه چیه. حالا غیر از این هنوز بیش از این نمیدونه، تا اونجا که تا حالا بشر تونسته. من دیگه اکثر چیز میکنم توضیح نمیدم، شما دقت کنید.
Step. Every ring we travel 10 times farther from Venice and our view of the universe is 10 times wider. The 100 meter ring surrounds St. Mark's and 1,000 meters, 1 kilometer, the city center. As our speed increases, 4 steps, 4 powers of 10, reveal all the islands of Venice, the Adriatic Sea, and the mainland of northern Italy. Six steps take in Europe from central Germany across Italy to the Balkans. And soon we can see the entire planet, our home in space. Eight steps on our outward journey, 8 powers of 10, and we pass the farthest reaches of human travel, the moon. If we visualize the path that the 9 planets take in their orbits around the Sun, at 13 steps from St. Mark's Square, the entire solar system comes into view. And with 15 steps, 15 powers of 10, we can see that our sun is just another star. From here on, our voyage will be measured in light years. The distance light travels in an entire year. Only now do we fly past our nearest neighbor stars, almost 5 light years away. The same journey at the speed of today's spacecraft would last 100,000 years. As we cross the perpetual night, our voyage takes us up and out of our sun's neighborhood, near the edge of a great pinwheel of stars.
کهکشان راه شیری خودنمایی
actually a spiral galaxy, and our own sun is just one of 100 billion stars in it. At this immense scale, 23 powers of 10, each shining light we see is not a star, but an entire galaxy composed of countless stars. Astronomers have discovered that the galaxies are flying away from one another. The universe is expanding.
این کهکشان ها ببینید در کنار هم قرار میگیرن، صحابی ها و اول پوشه ها اینا رو تشکیل
میدن. حالا
خوش سوالی که تو پشت این داستان چه خبره؟ یعنی که تلاشه جدی که نجوم خود ناسا داره انجام میده دیگر اینکه بفهمن پشت این داستان چه خبره. چیزی که تا حالا ما میبینیم یک داستانهای عجیبی وجود داره در عظمت کائنات، تازه در مبنای روایی اینها سماع دنیا هست، آسمان نزدیکه. خب با این تصور شما عظمتی که اینجا میبینید، همه اینها برای انسان خلق شده، خود انسان رو نگاه میکنه با این عظمتی که داره، بعد تهش آقا 25 سال رفته درس خونده، ملا شده، دانشگاه رفته، نمیدونم زبان اسپانیولی، انگلیسی کار کرده، یهو یه کرونا میگیره میمیره. اه تمام؟ متفاوته؟ آدم هر جور حساب میکنه میگه خب اون فاعل غی به اصطلاح اون غایتمندی که این ساختار رو رقم زده، اون خدایی که میگید حکیمه، جور داره نمیاد با حکمتش چنین خلقتی. ته تهش معدودی از انسان‌ها در زندگی خودشون به کمالاتی برسن، استعداداشون به قوه، از قوه به فعلیت برسه، شکوفا بشه. پس برهان حکمت انصافاً برهان حائز اهمیتی است، که یعنی با حکمت الهی جور در نمیاد. اگر ما بخوایم بپذیریم که خدای متعال این برهان اوله. برهان دوم چی میگه؟ برهان دوم برهان عدالت. برهان عدالت میگه بابا حالا فارغ از حکمت خدا، ما یک معنای خاصی در عدالت داریم. تذکرم یه معنای عدالت مترادف به حکمت. وضع و شیء فی موضعه. قرار دادن هر چیز در جای خودش. خب خدای متعال که این عالم خلق کرده، انسان رو، موجودات دیگه رو، کائنات رو، سیارات رو، هر چیز در جایگاه خودش قرار داده. به هر کسی ظرفیتی داده، درست اندازه است. حدش همین. این همون حکمت، یا به بیان دقیق تر این عدالت میشه از مصادیق حکمت. اما معنای خاص عدالت چیه؟ اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر موجودی رو بهش بده. خب این عدالت به این معنا چطور میتونه اثبات معاد کنه؟ خیلی روشنه. وقتی شما نگاه میکنید به ساختاری که خدا در عالم رقم زده و تعهداتی که از بشر میخواد و وظائفی که برای انسان‌ها مشخص کرده و به عملکرد انسان‌ها در قبال این تکالیف، وظائف و تعهدات نگاه می‌کنه، انسان‌ها خیلی متفاوت رفتار می‌کنن. یه عده بسیار متعهد، یه عده بسیار بی‌تعهد، یه عده اهل عمل به وظائف، یه عده اهل تخطی از وظائف. این روایتی که در درس قبل داشتیم، امام رضا سلام الله علیه در تبیین تفاوت مؤمن و کافر، آخرین نکته‌ای که داشت تعهد و احساس مسئولیت بود. روایت از امام مجتبی سلام الله علیه نقل میکنه که حضرت میفرماید المؤمن یتزود و الکافر یتمتع. مؤمن زاد و توشه برمیگیره، یعنی رفتارهاش هدفمند مشخصه، داره تلاش میکنه برای عالم آخرت، ولی کافر فقط داره لذت میبره، تمتع. انسان ها دو جور رفتار میکنه، یکی داره تلاش میکنه، خدمت میکنه، انجام وظیفه میکنه، دیگری داره ظلم میکنه فقط برای منافع خودش. خب آیا یکسان بودن این دوتا در نحوه تعامل الهی با این دو طیف، با این دوتا گروه مبتنی بر عدالته یا این ظلمه؟ خدایا حقش چجوری کف دستش نذاشتی؟ این انسان مؤمنی که اینقدر درست رفتار کرد، خدمت کرد، بندگی کرد، سخیال تعامل کرد، از پا از گلیم خودش دراستر نکرد، حدود تو رو رعایت کرد، اینم باید بمیره؟ اون ظالم صفاک جائری که تمام این حدود رو زیر پا گذاشت، فقط به دنبال منافع و مطامع خودش بود. عدالت اختزا داره که یک بستری باشه برای
بررسی این دو تا تنوع رفتار برای واهزار دادن به این دو شکل دو سخ عمل کرد. برهان سوم برهان رحمته. ایمان فارغ از حکمت و عدالت، خود رحمت خدای متعال میطلبه که این ظرفیت عظیمی که در انسان وجود داره این به انتها نرسه، کماکان استمرار داشته باشه. خدا به انسان میل به ادامه مسیر داده، انسان میل به خلود داره. یود و احرام و لو یعمل و الف سنه. واقعا انسان اینجوری تر نمیم کنه. آقا مثلا طرف بگو همسایه بود، پیرزنشون بود، پیرزنی بود که خیلی نه 90 سالش داره. دختره میگه من میرفتم کمک میکردم، خرید میکردم براش. میگه بیا رو من گفتش که نه تو بگی من چیکار کنم. خودش 90 سالشه به من میگه تو بمیری چی ده؟ اصلا برای خودش فرض مردن متصور نمیم، من چی من بمیرم هستم دیگه.
امیدوار بود خیلی.
95 سالشه، تو 95 سالگی میبینی که رفته فرض بفرمایید که چکاب کامل کنه، همه قسمت های بدنشو ببینه، هر جا گیر و گوری داره بره مثلا. غیر از اینه که انسان میل به خلود داره، میل به بقا داره واقعا. بله؟
یه سنی رو باید دندون میکنن که خوشگیر بخن.
میگفتش که کی بود؟ سلطان محمود بود. کی بودش؟ میرفت جایی تو مسیری دید یه پیرمردی گفته بود هر کس جمله حکیمانه بگه مثلا بهش 500 درهم میدم. یعنی دید یه پیرمردی داره درخت زیتون میکاره. هم دیدیم گفتش که پیرمرد زیتون میگن 15 ساله محصول میده، تو چه امیدی داری با این سن پیری؟ پیرمرد گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم و دیگران استفاده خواهند کرد. گفت احسن، جمله حکیمانه. گفت 500 درهم بهش 500 درهم بهش دادند و این بله این خندی این خندی. سلطان گفت چرا میخندی؟ گفت زیتون به طور عادی 15 ساله محصول میده، زیتون من یک روزه محصول داد. سلطان خند گفت عجب، 500 درهم دیگه بهش دادن. بعد دیدن دوباره داره میخنده، گفت باز چرا میخندی؟ گفت زیتون سالی یک بار محصول میده، این درخت یک روزه دو بار محصول داد. شا گفت 500 درهم دیگه بدید و به تاخت برید و الا خزانه خالی میشه. اما شما در نظر بگید که آقا به طور طبیعی این انسان میل به خلود و بقا داره، رحمت خدا اقتضا داره که این میلی که در انسانها قرار داده بهش ما به ازایی هم عنایت کنه. انسان دلش میخواد بمانه بله؟ بله
این ما زیتون بفایزد چیه سر مسئله دیده؟
خب برهان آخر برهان وعد و وعیده. میگه خدای متعال، خدای خودت فرمودی، من اصلا هیچی. من هیچی، خودت فرمودی. معروفه میگن یه روز بود حاجی بازاری بود، یه شاگرد شیطونی داشت پسره. یه روز میگن عسلی آورده بود و عسل خلید و گذاشت گوشه مغازه، لوش پارچه انداخت، به شاگردش گفت ببین این توش سمه، دست بهش نمیزنی یا بزنی میمیری. این بچه شیطون فهمید که این سم نیست و عسله. صاحب مغازه گرفت یعنی نون خیلی سنگه که قید همه عسل ها رو تا تهش خورد، بعدم دراز کشید. صاحب مغازه اومد گفتش چیه دراز کشیدی؟ عسل کو؟ گفت حقیقتش اینه که راستش بهت بگم من خلاصه حواسم پرت شد، پاچه روی این ظرف رو دوز برد، منم از با میگه تو منو تنبیه نکنی، گفتم این سم رو بخورم بمیرم که سم رو خوردم دراز کشیدم آماده مرگم دیگه خودت میدونی. آره یه طلبه بود یا طلبه زاده بود بالاخره. هر طوری که هست میگه آقا به طور طبیعی خدای من کاری ندارم، خود دانی، خودت گفتی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خودت فرمودی، خودت وعده دادی، خودت وعید دادی. حلم طلعت و تقول حلم مزید، به تعبیر امیرالمومنین اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنت. خدای خودت فرمودی وقتی وعده دادی خلف وعده نباید بکنی، اگر وعده دادی که معادی هست باید باشه. این چهار تا برهان است که مؤلف محترم بهش سریع بخونیم.
برهان رحمت رو الان پیداشم
میگه. حالا از رو میخونم تو دیگه شرح میکنم. برهان حکمت و غایت، جهان آفریده و فعل خداوند حکیم است و فعل حکیم بدون غایت نخواهد بود. بنابراین جهان دارای غایت است و غایت عبارت است از فعلیت و کمالی که متحرک به واسطه حرکت با آن نائل می‌گردد. ببین در نگاه فلسفی هر حرکتی شش تا رکن اصلی داره.
محرک، متحرک، مبدأ، مقصد، زمان، مکان. یکی از ارکانش چی مقصده؟ یعنی اون منتها الیه حرکت هر متحرکی. خب فاعل حرکت کیه؟ متحرک، موجودی که حرکت رو رقم میزنه. خدای متعال که محرکه و متحرک رو به حرکت در آورده، از مبدأ او رو در مسیری قرار داده، باید غایتی برش فرض کنه. اگر غایت صحیح عقلایی باشه میگن فعل حکیمانه است، و الا هر حرکتی به یه غایتی منتهی خواهد شد. من نمیدونم به کجا، مثل توپی که شوت میزنه نمیدونه کجا میره. من توپ شوت بزنم، فقط خدای متعال میدونه که به کجا خواهد رفت. منتها وقتی مثلا فرض بفهم یه فوتبالیست حرفه‌ای شوت میزنه، به احتمال زیاد میدونه به کجا میره. این تفاوته. پس غایت چیه؟ میگه غایت عبارت است از فعلیت و کمالی که متحرک به واسطه حرکت به آن نائل میگردد و با وصول به آن از حرکت باز میایستد، مانند دانه و هسته گیاه که بعد از رسیدن به آخرین مرحله فعلیت و کمال ممکن برای آن گیاه، غایت خود را باز یافته و حرکت آن پایان میپذیرد. حالا میگه به عالم که نگاه میکنیم، وقتی به جهان طبیعت مینگریم، آن را نمایشگاه بزرگی از پدید آمدن ها و فادیفانی شدن ها و زندگی ها و مرگ ها میبینیم. یعنی هیچ چیز حالت ثبات و قرار ندارد، بلکه یک پارچه حرکت و تغییر است، و ثبات و قرارهای آن موقت و مقطعی است، نه دائمی و نهایی. وقتی میگه عالم اینجوریه، پس حتما باید یک قراری در پس این عالم دنیا باید باشه. این که نشد، دنیا یک محل زودگذری است که ثبات و قراری نداره. ما باید به دنبال و ان الدار الاخره، اونجا دار القرار هست، اونجا هست که ثبات به فعلیت رسیدن قوای این عالم، حتی در غیر از انسان ها. یعنی در غیر از انسان هم اونها در عالم آخرت هستن که به حقیقت خودشون میرسن. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، یعنی شما فکر کردیم ما شما رو عبس خلق کردیم، و انکم الینا لا ترجعون، و شما به سمت ما بر نمیگردید. یعنی بازگشت به سمت خدا نقطه مقابل عبس بودنه. عبس بودن یعنی بی‌غایت بودن. نه به این معنی که اگه ما بمیریم مرگ انتهای حرکت، نه هست، اما غایت عقلایی نیست. حواس جمع باشه، ما اگر بمیریم میگه ابتدای متولد انتهای ما چیه؟ مرگه. ما تفاوته، میگیم بله این غایت هست، اما این غایت عقلایی نیست. موجود حکیم چنین غایتی رو برای چنین موجود متحرکی، برای چنین حرکتی رقم نمیزنه. استفهام در آیه شریفه انکاریست، و مفاد آن این است که ما شما را عبث نیافریدیم، بلکه آفرین شما بر اساس حکمت بوده است. بر این اساس شما را در این جهان مکلف نمودیم، و در سرای دیگر که دار جزاست نداره تکلیف، شما را پاداش و کیفر خواهیم داد. این برهان حکمت. از کردم برهان حکمت و غایتمندیه. چرا؟ به خاطر اینکه از کردم حکمت در واقع یعنی رقم زدن افعال با غایت عقلایی یا عقلانی. پس خدای متعال اگر فعلی رو رقم میزنه، چنین ساختاری رو در کائنات داره رقم میزنه، باید سرانجامی داشته باشه که بخوره با این حرکت، همخوانی داشته باشه. باز تاکید میکنم، شاید این آقای ربانی خورده کم لطفی کرد، توضیح کاملتری میخواست که این ساختار دنیا غایت داره، اما این غایتش غایت حکیمانه محسوب نمیشه. ولی خب هر حرکتی غایتی داره، مگه میشه حرکت بدون غایت باشه؟ آیات دیگه به همین معنا اشاره داره، و ما خلقناهما الا بالحق، نقطه مقابل حق چیه؟ باطل. میگه ما شما رو به حق خلق کردیم، ما شما رو باطل خلق نکردیم. باطل یعنی هیچی، در برابر چیزی بی ارزش. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، میگه اموالتون رو در برابر باطل مصرف نکنید. یعنی پول در برابر هیچی نده. هیچی یعنی چی؟ یعنی چیزی که فی الواقع در حقیقت مالیت نداره. برخی از این معاملات باطله شما ببینید، امام در استدلال میگه این باطله. چرا؟ چون اکل مال به باطله. پولتو در برابر هیچی دادی، پول دادی، مثلا فرض بفرمایید که سگ گرفتی، سگ که مالیت نداره، این اکل مال به باطله. پس باطل در مقابل چیه؟ در مقابل حق، یعنی غایت عقلایی قابل درک. باطل یعنی غایت بی ارزش. خدا شما رو به حق خلق کرده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما از روی لعب و از روی بازیچه آسمان و زمین خلق نکردیم. یعنی خدا موجوده. ببینید این خیلی تعبیر دقیقی است.
انسان‌هایی که حکیم نیستن کارهاشون غایت داره اما غایت عقلایی نداره. میگه چه این کار میکنه؟ میگه همین جوری زنجیر میگردونه. میگه چه اینجوری میکنه؟ میگه چه همین جوری. کجا داره میره؟ داره میلیم حالا ببینیم کجا میره. خب قطعا به یه جایی میرسه اما این رفتارش بازیچه است، لهو و لعبه. در مقابل انسان حکیم معروفه که میگن حضرت لقمان آمد یه وقت خدمت جناب داوود نبی سلام الله علیه، دید داره آهنهایی رو به اصطلاح تبدیل به رشته های نرمیم. خب آهن به دست حضرت داوود نرم بود دیگه، الان ناله الحدید بود، با دست خودش مثل خمیر آهن رو میتونست نرم کنه. دید داره هی حلقه میکنه، حلقه رو تو هم میکنه. خیلی برای حضرت سلیمان سوال بود که حالا نمیدونم لقمان بود یا سلیمان، یک از این دو تا بزرگوار، که بپرس که چیکار داری میکنی؟ اما گفت خب حکیم این کاری داره انجام میده، صبر میکنم ببینم غایتش چیه. تهش دید اینها رو در هم، حلقه ها رو در هم در هم کرد، تبدیل به یک زره کرد، یک لباس آهنی. فهمیدم عجب، این لباسی که تقیکم بعثکم به تعبیر قرآن شما رو در برابر جنگ ها و صدمات جنگ ها حفظ میکنه. و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما باطلا ذلک ظن الذین، آیات دیگه‌ای هستن. بعد کلامی از امیرالمومنین در مورد این که غایت خلقت عالم آخرته. میگه ای انسان، تو در برابر بهشتی، تو در برابر سمنکل جنه، ان الخلق. حالا این آیات روایت ببینید. برهان دوم، برهان عدالت. انسان‌ها در برابر دعوت پیامبران الهی به ایمان و نیکوکاری به دو گروه مؤمنان و کافران، مطیعان و عاصیان تقسیم می‌شوند. از نظر عقل ایمان و نیکوکاری پسندیده و شایسته ستایش و پاداش است و کفر و تبهکاری مستحق نگوهش و کیفر، و برخورد یکسان با آن دو و برابر دانستن این نیکوکار و بدکار عادلانه نیست.
آجا ما نسی داریم که مدت زمان قیامت رو تعیین بکنه، یعنی میگه ابدیه، یا که تا هر موقع که
عرض کردم آیاتی هست که تأکید میکنه که انسان ها تا ابد در عالم آخرت در بهشت هستن.
یاد زمانی که خداوند بخواد.
آیات متعددی داری. حالا میرسیم انشاءالله. در ادامه همین آیات مورد تمسک قرار میگیره. از سوی دیگر هر دو گروه در این جهان به طور یکسان از مواهب حیات بهره‌مند میباشند. چه بسا اونوریا خیلی بیشتر از ما. اگه ما جز مؤمنان باشیم. میگفتش که معروفه دیگه، طرف میگن یه بار بیابان نشینی بود، آمد میخواست بیاد بغداد، بعد دید که رسید یه جای، دید سنگ گودالیست توش آب خورد، دید چقدر آب گواراییه، گفت این سزاواره که پادشاه ازش بخوره. مشک خودشو پر از این آب کرد و رفت دربار رو که من با شاه ببینم. رفت پیش شاه گفت قربان من یه آبی تو صحرا پیدا کنم، آب بهشت گواراتر از این آب وجود نداره. والا خیلی توصیفاتی کرد، یک جرعه ریخت و شاه هم خورد و گفت آره واقعا همینطوره. مشکشو پر از طلا و سکه کنید و مشروط به این که برگردی به دیار خودت دیگه داخل شهر نشی. خلاص اینم تشکر کرد و رفت. بعد به شاه گفتن که چی بود قضیه؟ گفت این آب معمولی بارون بود، این چون تو منطقه خودش هم آب شور خورده بود، ولی اولین بار یه آب گوارا خورد. گفت چرا گفتی برگرده؟ گفت چون اگه میومد و این مثلا دجله رو میدید با این عظمت، ما خجالت میکشید که عجب این همه آب کنار پادشاه بود مایه. حالا تو چه عرض میکنم؟ میخوام عرض کنم چه بسا مواهبی که اونا دارن بهره میبرن خیلی بیشتر از مواهب دنیایی ما باشه. اون چی که مثلا التزازاتی که ممکنه فقط از نگاه مادی دارم عرض میکنم، ولی التزازات روحی در دنیا هست برای مؤمنان فراتر از غیر مؤمنان، ولی خب مواهبی که اونا بهره مندن چه بسا بیشتر باشه. اگر اینطوره خب واقعا این عدالت نیست. بنابراین دنیا جایگاه مناسبی برای اجرای عدالت الهی در مورد صالحان و تبهکاران به طور کامل نمی باشد، بس باید یه موقعیت دیگه هم باشه. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. ما واقعا اینجوری قرار میدیم؟ هاشا و کلا. برهان سوم، برهان رحمته. یکی از صفات کمال خداوند صفت رحمت است که مفاد آن این است که خداوند نیاز موجودات را برآورده و هر یک را به سوی کمالی که شایستگی آن دارد هدایت کرده نائل بسازد. علامه می‌فرماید که الرحمت رفع و حاجت کل محتاج و ایصال کل شیء الی ما یستحقه و افاضته علیه. اگر نبود همه شئونی که قبلا گفتیم، حکیم بودن خدا، عدالت خدا، نفس این که خدا این ظرفیت و میل به بقا را در انسان قرار داده، همین میلی که خدا در درون انسان قرار داده، واقعا رحمت خدا نمیطلبه که این میل ما رو بهش پاسخ بگه خدایا ما دلمون میخواد باشیم، ما میخوام گیم اوور نشیم، زود تمام نشه؟ آیا رحمت خدا نمیطلبه که خدا این میل و ظرفیت بهش پاسخ بگه؟ رحمت عبارت است از برآوردن نیاز هر نیازمند و رساندن هر چیز به آن چه استحقاق آن را دارد و افاضه. آفرینش انسان با ویژگی‌هایی که دارد به روشنی بر این که او شایستگی حیات ابدی را داراست دلالت دارد. زیرا اولا اندیشه حیات جاودانی را داراست، ثانیا خواهان حیات ابدی بوده و آن را آرزو می‌کند، ثالثا انسان بر پایه نظام ایمان و عمل صالح در سطحی فراتر از حیات طبیعی و حیوانی قرار گرفته و استعداد حیاتی برتر و سعادت جاودانه را کسب می‌کند. واقعا انسان میتونه یک حیات عالی داشته باشه، حیاتی داشته باشه با نفس مطمئنه خودش، حیات طیبه داشته باشه و این دنیا اجازه نده. پیغمبر اکرم چجوری بود؟ پیغمبر اکرم میگن انقدر این روحش به سمت عالم بالا کشش داشت، اگر نبود شواغل دنیایی و گرفتاری امور دنیا، مرحوم نراقی خیلی زیبا گفته، میگه که دلالی که پیغمبر همسران سیء الخلق داشت همین بود. بد خلق، زنهای بد اخلاقی بودن، حسود بودن، بخیل بودن، مریض بودن، مشکلات و پیغمبر خیلی اذیت میکردن. میگفت دلیلی که دلالش اینه که پیغمبر تو وقتی گرفتار امور دنیایی مردم بود که خب روحش زمینی میشد، وقتی شبه ها خلوت میکرد با خدای خودش، روحش به حدی اوج میگرفت که اگر نبود این زنان بد اخلاقی که شب همخواب پیغمبر بودن، اینها پیغمبر رو به دنیا جذب نمی‌کردن، روح پیغمبر قرار نداشت. این تعبیر امیرالمومنین در خطبه متقین داره، اگر نبود اون عجلی که كتب الله لهم مستقر ارواحهم فی اجسادهم، این روح تو بدن باقی نمی‌موند. و لذا پیغمبر اکرم میگن یه وقتایی چنان روحش آسمانی میشد به همسرانش میگفت شقلینی کلمینی با من حرف بزن، به عایشه میگفت کلمینی یا همیرا با من حرف بزن، این که لب باز میکرد پیغمبر سقوط میکرد پایین. خیلی نکته جالبی است واقعا، نکته جالب توجهیه. یعنی واقعا انسانهای الهی اینجوریان، وقتی تنها میشن. مرحوم علامه طباطبایی خانوش میگفت شب دیدم که ایشون داره قدم میزنه، آقا چی مسئله پیش اومده؟ گفت است صدای تسبیح موجودات خوابم نمیبره. واقعا عجیب. بله نکته ایست واقعا، یعنی این انسان های الهی واقعا برای دنیایی بودن که همین گرفتاری و ابتلاعات به جهت اینکه در دنیا باشن. خلاصه این مطلب اینه که آقا خدای متعال رحمتش اقتضا داره که قل لمن ما فی السماوات والارض، قل لله کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش رحمت رو مکتوب کرده، فرض کرده. نکته آخر، این حالا پاسخ به یک پرسش که خودتون ملاحظه بفرمایید. نکته آخر میگه خداوند به واسطه پیامبران وقوع قیامت و پاداش به نیکوکاران رو وعده داده است و از نظر عقل وفای به عهد نیکو و تخلف از آن ناپسند و نارواست. خب خدای خودت فرمودی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، خدای تو که نباید وعده خودت رو تخلف کنی. خدا خودش فرموده و عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون، خدا وعده داده. خدا خلف وعید ممکنه بکنه، خلف وعده نمیکنه. یارو میگن دزد بود رفته دزدی کنه، گل دیوار به پر پایین تو تخمین عمق دیوار درست تخمین نزد و سقوط کرد و افتاد در جا مرد بدبخت. پسرش پدرش خواب دید که بابا چه خبر کو میگه همین چیزا که آخونده میگن اندام سوال قبر و فلان همه کشک همه دروغه، من اصلا بالای دیوار صاف رفتم تو جهنم. گفت سوال قبر این دوستان همه کشک، من صاف رفتم تو جهنم. بله به سرعت کلبرق الخاطف به تعبیر روایات. خب خدا وعده جهنم، وعده بهشت، اینها رو خداوند وعده داده. وعده و وعید خدای متعال لااقل در حوزه وعده باید تحقق پیدا کنه. نکته آخری که ایشون میفرمایند که نکته پنجمه، حالا من این جزء براهین نیاوردم، خوب دقت کنید ایشون چی میگه. میگه برهان وفایی به وعده تنها لزوم معاد رو در مورد موحدان و صالحان، یعنی آنان که وعده پاداش داده شده است، اثبات میکند. چرا؟ به جهت اینکه در حوزه خلف وعده میگن عقلا قبیحه، نه در حوزه وعید. ولی ازش میفهمم که در اینجا برهان عقلی دیگری نظیر برهان چهارم وجود دارد و ایشون جداش کرده، در واقع اینا یکیه که مدلول آن اعم است. مدلولش چیه؟ میگه گزارشات غیبی و اخبار غیب الهی نباید تخلف داشته باشه. پس در واقع این، ببینید اینا دو تا برهان نیستند، یه برهان خدایا شما فرمودی بهشت از جهنمی از وعده و وعید دادی، اینا نباید تخلف پیدا کنه، پس باید معادی باشه.
وعید
مال جهنم، عذاب و جهنم. بعد میگن که خب خدایا بله اختلافه، چون برخی از متکلمان ما مثل مرحوم فاضل مقداد فکر کنم معتقدن در هر خلف وعید یه خلف وعده هم هست، نکته ای ها. ولی ایشون میگه من به شکل دیگری این برهان رو بیان میکنم که اون مشکل وعید رو هم حل میکنه. میگه خدایا شما بالاخره گزارش دادی از این که بعد از مرگ بهشتی از دوزخی هست دیگه، خبر دادی، خبرت که نباید کذب بشه، خبرت باید صادق باشه. پس باید جهنمی باشه. پس باید جهنمی باشه. طرف خود میگه بالا منبر همیشه از بهش میگفت کنون آقا جا جهنم، گفت جهنم همه میریم میبینی، بهشی که نمیری. البته اینجا فتعمل جدی وجود داره. یه خواهش من دقت کنید، فتعملی آقا شما در شریعت قائل به دروغ مصلحتی هستی. خدا اگر برای تربیت انسانها و برای درستکاری انسانها دروغ مصلحتی چاره ادش نباشه، شد اینکه دروغ مصلحتی بگی، بگی انسان ببین تهش جهنم است و تهش بهشت است و دروغ مصلحتی بگه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این محل بحثه. مم ادعی میگن که آقا این دروغ مصلحتی مال ما انسان ها به جهت محدودیت هایی که ما داریم، خدای متعال چنین محدودیت هایی نداره. ادعی میگن خدا برای تربیت انسان ها یه همچین دروغ رو مطرح، خبر کذب رو مطرح کرده. این لیت لعلتش هست
آجا، این بلا مرحله عمل تو دنیا شد، ولی اگه طرف با همین خبر کذب هم آدم نشد
بحثش اینه که این اخبار الهی ظرفیت تربیت رو داره. ما میگیم بله واقعا همین الان اگه خدا وعید جهنم رو نمیگفت، یه آدمی که تو سرمای زمستون زیر پتو جنوب حالا باشه آخ ده دقیقه مونده به اذان برم غسل کنم نکنم آخرش بخوام ترس جهنم میره غسل میکنه میره نماز رو باشه میخونه، غیر از اینه؟ پس نشون میده ظرفیت تربیت رو داره، ولی که خیلی از انسان ها اذن واعیه‌ای ندارن. این حالا من یه خورده مجموعه به سرعتی بیشتری بخونم، این محل تأملات هست دیگه.
آجا درسته تو مقام دنیا شد، ولی اون حالا آخرش هست یا نیست؟
اون برش هست یا نیست برهان وعده و وعید اثباتش نمی کنه با سایر برای سایر برای بکار. پس نکته اینه، پس این برهان پنجم در واقع ذیل هم برهان وعده و وعید با یک تقلیل دیگری. صلی الله علی محمد و آله.